آشنایی با قدمت و قنای جشن نوروز به ما احساس بهتری میده برای برپایی و برگزاری این آیین دیرینه. در بخشی که تقدیم شد درباره پیشینه نوروز شنیدیم. دوستان گرامی، به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به هنگامه نماز و اذان و نیایش نزدیک می شویم. به آگاهی شما عزیزان میرسانیم که هنگام اذان مغرب، عذرخواهی میکنم، اذان ظهر به افق تهران امروز 13:09 است. خدایا، ای که بی همتایی و بخشاینده ی هر دو جهان، ای که از همه چیز آگاهی و بر همه چیز دانایی، خدای مهربان، ای که حیات را بر من خاکی ارزانی داشتی و نعمت اختیار را بران افزودی، جان می سپاریم به تلاوت آیات 169 تا 174 سوره آل عمران با صدای استاد غلام نشاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
راه زندگی شما روشن به نور مهر پروردگار. از سرزمین نوروز همراهیم با شما اهالی ایران زمین، با این امید و با این آرزو که نوروز داشتن و نوروزی رو در زندگیتون احساس کنید، در احوال دیگرگون خودتون احساس کنید، در سال جدید آنچنان که در آغاز سال و در لحظه تحویل سال از خداوند میخوایم در دعای تحویل سال که حال ما رو دگرگون کنه و به احسن حال، به بهترین احوال تبدیل کنه. ساعت 13:16 است و ما روی موج اف ام ردیف 106 همراه شما عزیزان هستیم با برنامه سرزمین نوروز از شبکه فرهنگ. همونطور که میدونید رهبر فرزانه انقلاب هر سال با توجه به نیازهای کشور و شرایط جامعه شعار سال رو انتخاب میکنند و در واقع به نوعی جهتدهی هست برای همه ارگانها و سازمانها و مسئولان و البته مردم که فعالیتهاشون در اون راستا باشه و به این مهم بیش از پیش توجه کنند. ارتباط تلفنی ما همینک با یکی از نمایندگان منتخب شما در خانه ملت برقرار شده تا ایشان برای ما درباره شعار امسال بیشتر بگن. آقای دکتر موسی احمدی نماینده محترم مردم شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه همینک با ما هستند در سرزمین نوروز. سلام عرض میکنم، روزگار شما نو، وقت خوش.
عرض سلام ارادت داریم خدمت شما مجریان خوب برنامه رادیو فرهنگ.
سپاس.
شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو فرهنگ و عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام، ایام خجسته. امیدوارم که سالی پرخیر، برکت، پر از شادی و موفقیت برای شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم و آمینگوی دعای خوب شما هستم. آقای دکتر احمدی، خواهش میکنم درباره شعار سال برای ما بفرمایید.
مقام معظم رهبری با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام رو تبیین می‌فرمان و راهنمودهایی در رابطه با افق و آینده کشور تبیین می‌کنند، امسال رو مثل سال‌های قبل شعاری انتخاب کردن که به نظر من کلیدی ترین شعار در این زمان برای توسعه و پیشرفت کشوره. با اون بحث تولید، اشتغال زایی و شرکت های دانشمندان، این سه مجموعه بسیار به هم پیوسته و مرتبط و مترتب بر هم هست. اگر بتوانیم به رهنمودهای مقام معظم رهبری نه شعاری بلکه عملی عمل بکنیم، قطعا چشمانداز بسیار خوبی پیش رو اون هست و موفقیت هایی که در شأن نظام و انقلاب و این جامعه ما هست پیش رو خواهیم داشت. بحث تولید سال هاست مقام معظم رهبری مطرح کردن، این مباحث اقتصادی رو من یادم میاد نزدیک به 7 سال که هر سال شعارهاش مرتبط با مسائل اقتصادیه. سال گذشته بحث تولید، مانع زدائی و پشتیبانی و حمایت مطرح فرمودن، همون گونه که خود معظمان لا فرمودن. خب در اواخر سال اتفاقات خوبی افتاد، منتها حالا یه سری کمکاری هایی هم در تحقق این شعارها در سالهای قبل صورت گرفته بود که اگر اون شعارها عملا در صحنه زندگی مردم در بعد اقتصادی محقق می شد، شاید ما وضعیت بسیار بهتری از وضعیت فعلی داشتیم، هم در بحث رفع تورم، هم در بحث اشتغال زایی، هم در بحث شرکت های دانش بنیان. اما نگاهی که مقام معظم رهبری در این سه مقوله دارن نگاه عمیقی است و قطعا رشد و توسعه و پیشرفت کشور از این سه کانال میگذره. بحث تولید همون نگاهی که آقا دارن در بحث درون زایی و جلوگیری از مباحث قاچاق، از طرف دیگه مولدین ما و تولید کنندگان ما هم باید به نگاهی که مقام معظم رهبری در امر تولید دارن توجه کنند. فرمودن خب ما گفتیم در سال گذشته بحث تولید، اما تولید کنندگان هم نباید حالا که میبینن با واردات اون نوع برخورد می شود، با قاچاق، با اون نوع برخورد می شود، خب قیمت ها رو افزایش بدن و گران بکنن. نگاه مقام معظم رهبری بر اینه که استقلال کشور رو تحقق ببخشن و وابستگی به خارج از کشور قطع کنن و از بین ببرن. رضاست که زمانی ما میتوانیم شعار استقلال واقعی و قطع وابستگی واقعی بدیم که زیر ساختای تولید ما به نحو اتم و اکمل و جامع ایجاد بشود. زیر ساختهای تولید ما به دست نیروهای توانمندی محقق خواهد شد که امروز در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان دور همدیگه جمع شدن، مرکز رشد ایجاد کردن، مرکز فناوری اطلاع فناوری ایجاد کردن، پارک فناوری ایجاد کردن و داره توسعه هم پیدا میکنه. حقیقتاً بازدیدهایی که من داشتم در پالایشگاه‌ها، در سکوها، در موارد صنعت دیدم که چگونه جوانان ما، نخبگان ما موفق بودن در بحث مهندسی معکوس، در طرح‌هایی که خود اونها ایجاد کردن، فناوری‌هایی که خود اونها ایدش رو مطرح کردن. و جالب اینه که خدمت شما عرض کنم یک روزی همین نخبگان ما، من رفتم در بنیاد بین المللی نخبگان یه سخنرانی کنم سال 86، عده‌ای از جوانها آمدن به ما گفتن که راهکاری پیدا کنید که ما این ایدمون رو، این طرحمون رو، این نشانمون رو، این علائممون رو تجاری سازی نکنیم، یعنی به خارج از کشور صادر نکنیم، درون کشور ایجادش کنیم. اون زمان خبری از شرکت‌های دانش‌بنیان نبود، اما امروز الحمدلله بچه‌های ما، نخبگان ما، جوانان ما، صاحبان ایده همه آمدن دور همدیگه جمع شدن در سایران، در عرض شود به حضور شما که شرکت‌های عظیم و بزرگی مثل قرارگاه خاتم و امثال هم، این ایده ها داره تحقق پیدا میکنه و این شکوفایی بسیار زیبایی تحقق پیدا کرده. لذاست که این سال که سال عرض شود به حضور شما تولید، اشتغال و دانش بنیان هست، با توجه به اینکه ما الان نزدیک به 7000 شرکت دانش بنیان داریم و اینها توانستن ظرفیت خودشون رو نشون بدن، توانمندی خودشون رو نشون بدن و از طرف دیگه جاذبه های ایجاد کنن که شرکت ها به سمت و سوی اینا بیاد، من یک افق بسیار روشنی رو میدونم. مخصوصا در شهرستان های حوزه انتخابی بنده مثل شهرستان عسلویه، شهرستان کنگان، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، تمام جهتشون الان آوردن برای ارتباط، برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم نامه و قرارداد با شرکت های دانش بنیان.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی، امیدوارم که خوشخبر باشید همواره، هم شما و هم دیگر نمایندگان محترم، و آنچنان که فرمودید شعار تحقق شعار امسال به شکل شعاری نباشه، حقیقتا محقق بشه آنچنان که رهبر معظم انقلاب درخواست کردن. بسیار متشکرم و با شما خداحافظی.
از شما هم تشکر ویژه داریم، موفق و معید باشید
و نماینده محترم مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم درباره شعار سال. نوروز است و هنگامه نو شدن و وقت سفر. آقای دکتر سیروس حسنزاده حالا با ما هستند در سرزمین نوروز تا درباره فرهنگ سفر بیشتر برامون بگن. سلام عرض میکنم آقای دکتر حسنزاده، روزگار شما نو، سال تازه مبارک.
سلام علیکم خدمت شما گونده محترم و همچنین شنوندگان عزیز در سراسر ایران. هشتمون روز بهار را شروع کردیم، ایشالله که همه شنوندگان عزیز به سلامت مسافرت هاشون انجام داده باشن.
انشاءالله
در خدمتون هستم.
متشکرم و خواهش میکنم درباره فرهنگ سفر رفتن برامون بگید.
بله، عرض میکنم خدمتون، ما دو برنامه قبل در خصوص احترام به جامعه میزبان و همچنین احترام به طبیعت صحبت کردیم و اهمیت این موضوع رو به گردشگران عزیز در موردش صحبت کردیم. امروز من میخوام در مورد اهمیت و در اصل اون مهم بودن بحث تجربه نگاری در سفر یا سفرنامه نویسی میخوام صحبت کنیم. همانطور که مستحضر هستین، برنامه ریزی در سفر انقدر مهم هست که بعد از سفر ما بخوایم این تجربهش رو دوباره در اصل ما یادآوری کنیم و از اون لذت ببریم. خیلی از گردشگران عزیز در موقعی که سفر انجام میدن، موقعی که گردشگری انجام میدن، یک دفترچه همراه دارن و تو این دفترچه مرور میکنن، یادداشت میکنن تمام سفرشون رو از زمان شروع تا زمان پایان، اینا رو یادداشت میکنن و به محض اتمام سفرشون بعد از چند مدتی وقتی مرور میکنن این خاطرات رو، خیلی لذت بخش میشه براشون. همچنین عکس و فیلم از محیط‌های گردشگری که در اونجا سفر میکنن ثبت میکنن این خاطرات رو، بعد از مدت‌ها خیلی براشون لذت بخش خواهد بود. خیلی از سفرنامه‌نویس‌های دنیا بودن که ایران سفر کردن و تو ایران سفرنامه‌های خوبی رو به یادگار گذاشتن. حتی ناصر خسرو، ما سفرنامه ناصر خسرو داریم که یکی از بهترین سفرنامه‌های دنیا رو ثبت کردن. ما تجربه‌های خوبی در این زمینه داریم. من امیدوارم که گردشگران عزیز همین موضوع رو خیلی دقت کنن، خیلی بهش بپردازن و بتونن انشالله در موقع سفر اینا رو ثبت کنن و بعد بتونن که در اصل از اونا استفاده کنن،
خصوصا برای دیگرانی که این سفرنامه ها رو مطالعه کنن مکتوبات ارزشمند و جذابی خواهد بود. حالا در سفرنامه ها، در یادداشت هایی که هنگام سفر داریم، هر کدوممون به تناسب علاقمون و زاویه نگاهمون شاید چیزهایی رو ثبت کنیم. مثلا کسی که علاقمند به تاریخ هست، وقتی به جایی سفر میکنه بیشتر به جنبه های تاریخی مقصد توجه داره. کسی که علاقمند هست به خوراک و غذا و در واقع غذاهای محلی، به نوعی گردشگری غذایی رو ثبت میکنه، شایدم خودش ندونه، بیشتر به اون توجه میکنه و حالا با زاویه دید و نوع نگاه شخصیمون هر کدوم ممکنه سفرنامه های متفاوتی رو بنویسیم از یک سفر مشترک حتی و از یک مقصد مشترک که میتونه برای کسانی که بعدن اونها رو مطالعه میکنن خیلی جذاب باشه. به هر حال ممنونم از توضیحات شما. اگر فرمایش دیگری ندارید آقای دکتر حسنزاده، ما با شما خداحافظی میکنیم.
بله خواهش میکنم. بله به خوبی اشاره کردید شما هم. بله سفرنامه ها موضوعی هم ما داریم که بله میتونه اینا مفید باشه. انشالله که تو این چند روزی هم که داریم، انشالله تا پایان سفرهای نوروزی، همین الان هم اگه شروع کنیم برای سفرنامه نویسی و ثبت خاطراتمون، به نظرم که حتما دیر نشده و مفید فایده خواهد.
متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رادیو فرهنگ به مناسبت نوروز 1401 برگزار می‌کند. مسابقه